هر سال 1 میلیون نفر تو دنیا خودکشی میکنه. این البته بدون در نظر گرفتن اقدام به خودکشی است که اگه بخوایم اونا رو هم در نظر بگیریم تا 20 میلیون نفر هم میرسیم. توی ایران هر روز 13 نفر خودکشی موفق دارن و این یعنی سومین علت مرگ 15 ساله ها تا 35 ساله ها. اگه ندونیم به چیا باید حساس باشیم، این رقم روز به روز بالا و بالاتر میره. من میثم صالحی هستم از سایت انگارکه. این اپیزود 14 از مجموعه پادکست های روانشناسی انگارکه است که یکم گوشمون رو نسبت به علامت هایی که هشدار خودکشی رو میدن حساس میکنه تا جلوی خودکشی رو بگیریم و جون یه آدم رو نجات بدیم. من تو این پادکست ها تجربیاتم و روانشناسی رو به زبون خودم براتون میگم. هر چیزی باید به این توجه کنیم که برخلاف اون چیزی که معمولا توی جامعه هست، آدمایی که میخوان خودکشی کنن قبلش در موردش حرف میزنن، یه ندایی میدن. این حرف زدنه به این معنی نیست که اونا خودکشی رو انجام نمیدن. نوع عکس العملی که ما نشون میدیم اتفاقا خیلی میتونه تعیین کننده باشه. اگه به خودمون بگیم که نه بابا، کسی که میخواد خودکشی کنه که نمیاد بگه، اون وقت این حرفا رو جدی نمیگیریم و از کنارش رد میشیم و این یه قدم میتونه اون فرد رو به خودکشی دوباره نزدیک کنه. توی ریسک خودکشی هر حرف و هر ایده‌ای برامون مهمه و بهتره که برای اینکه جلوش رو بگیریم بهش حساس بشیم. سابقه خودکشی، اولین و مهمترین چیزی که عامل خطر به حساب میاد اینه که یه نفر سابقه خودکشی رو داشته باشه، قبلا به خودش آسیب زده باشه، خودکشی کرده باشه، و این بیشترین چیزیه که آدم‌ها رو دوباره به سمت خودکشی مجدد سوق میده. اما این بار قوی تر و جدی تر. این یعنی اگر آدمی مثلا بار اولش اقدام به خودکشی داشته، این بار سعی میکنه تا جوری به خودش آسیب بزنه که حتما خودکشی موفق داشته باشه. سابقه خودکشی توی خانواده، خیلی از بیماری‌های روانی عامل ژنتیک روشون تأثیر داره. این البته به این معنی نیست که تمام علت اون بیماری رو ژنتیک در بر میگیره، یه بخش کوچیکش رو مسئولشه. برای همین در مورد خودکشی هم صدق میکنه و آدمایی که توی خانوادهشون سابقه خودکشی دارن خب ریسک بالاتری برای اقدام دارن. سابقه افسردگی، تقریبا همه آدمایی که خودکشی میکنن اول ناامیدی محض و پوچی رو تجربه میکنن. این به این معنی که قبل از اینکه آدما خودکشی کنن حتما افسردن. برای همینه که 95% آدمایی که خودکشی موفق داشتن قبلش تشخیص افسردگی میگیرن. البته این به این معنی نیست که همه خودکشی ها پشتش افسردگیه. بعضی وقتا یه حرکت تکانه‌ای، یه اختلال تکانه‌ای باعثش میشه، یا اسکیزوفرنی که در از هوش بالایی دارن و نسبت به بیماریشون بینش دارن ممکنه که خودکشی کنن، توی پنیک اتفاق میفته. اما چیزی که اکثر خودکشی ها رو به خودش اختصاص میده افسردگیه. دسترسی به وسایل کشنده، اگه آدمی رو ببینیم که نقشه برای خودکشی داره، مثل اینکه یه طناب خریده یا میگه تصویر پرت کردن خودم رو از ارتفاع میبینم یا هر پلن و روش دیگه توی ذهنشه، بعد حتما تمام وسایلی که میشه باهاش خودکشی کرد از دسترس خارج کنیم. این میتونه از تمام چیزای تیز مثل چاقو و تیغ و غیره بگیره تا هر چیزی که فکر میکنیم یه آدمی میتونه باهاش خودکشی کنه. خودکشی یه حرکت آنیه، برای همین اینجور موقعا بیشتر از همیشه باید گوش به زنگ بشیم. تجربه از دست دادن یه نفر یا از دست دادن هر چیزی و تجربه سوگ، خیلی موقع ها توی زندگی یه استرسورایی هست که وقتی که اتفاق میفته آدم ها بعدش میرن توی ضعیفترین حالت خودشون، مثل فروپاشی یه رابطه یا مرگ، اینکه توی تحصیل شکست بخورن، مشکل قانونی پیدا بکنن، مشکل اقتصادی باشه. توی این زمان ها فکر خودکشی به آدمایی که اون رو به عنوان یه راه حل میبینن خیلی نزدیک میشه. برای همین اگر آدمی رو میبینیم که توی سختیه و این عاملای خطر رو داره، بهتره که همراهیش کنیم و یا حداقل حواسمون بهش باشه و گوشمون تیز باشه که فشار روانیه برای اون آدم از یه حدی بیشتر نشه. پس به از دست دادنا، به استرسورا، به تجربه که آدم ها داشتن و توی خیلی فشار زیادین، بهتره که برای مراقبت ازشون حواسمون بهش باشه و توجه کنیم. تجربه یا آسیب یا تروما، یا آسیب روانی یا تروما مثل تجاوز، جنگ، بلای طبیعی مثل زلزله و سیل و تصادفا میتونن عاملای مهمی برای خطر خودکشی به حساب بیان. خیلی موقع حتی آدمایی که یه درد مزمن و سالها دارن تجربه میکنن، یه بیماری جسمی که سالها باش درگیرن رو دارن تجربه میکنن، فکر خودکشی ممکنه به ذهنشون خطور کنه. حتی اینکه یه آدمی رفتار خودکشی یکی از اطرافیانش رو ببینه، خود این میتونه عاملی باشه برای اقدام خود اون آدم. همه اینایی که من گفتم رفتارهایی هستند که عاملی میشن برای ریسک خودکشی. اما در ادامه میخوام نشونه های واضح تری رو بگم که قبل از اقدام به خودکشی تقریبا اغلب آدما آگاهانه یا ناآگاهانه از خودشون نشون میدن. توی تحقیقات دیده شده که قبل از اینکه آدم ها اقدام به خودکشی بکنن این رفتارها رو انجام میدن و راجع به این کلید واژه ها یا جملات صحبت میکنن، مثل اینکه میگه من بی‌ارزشم، من ناامیدم، من هیچ دلیلی توی زندگیم ندارم، من هیچ هدفی ندارم، اگه من اینجا نباشم بهتره، من فکر میکنم که سروار دیگرانم، نمیدونم چجوری ادامه بدم، با این همه فشار من چیکار میتونم بکنم، یا جملاتی که به صورت حالا مستقیم یا غیر مستقیم این مفاهیم رو توی خودش داره غیر مستقیم اینا رو میگه، یا اینکه اون آدم از جامعه یا از خانواده خودش رو جدا کنه، تنها بشه، یا ببینی که نیست، یا یه رفتارهای خیلی خطرناکی انجام بده، بی احتیاطی کنه بدون این که به چیزی فکر کنه عمل کنه. اینا چیزاییه که میتونه که واضح تر باشه، میتونه که محسوس تر باشه که ما یه تصویر بهتری داشته باشیم. یا اینکه اصلا بنویسه راجع به خودکشی و مرگ، صحبت کنه راجع به این دوتا، یا یه نوسان خیلی زیادی توی خلقش داشته باشه، مثل این که یه آدم خیلی شاد باشه دو دقیقه بعدش خیلی ناراحت باشه و این نوسان انقدر زیاد باشه و سرعتش بالا باشه که محسوس باشه، همون موقع ما متوجهش بشیم. اینا چیزهای واضح تری هستند که خیلی میتونن تصویر بهتری به ما بدن از اینکه چقدر اون آدم توی فشاره و چقدر توی خطر اقدامه. چیزایی که من تا الان گفتم عاملای خطر به حساب می اومدن، یعنی ما رو یه قدم به اینکه اقدام بکنیم به خودکشی خب نزدیکتر میکنن، یعنی احتمالش رو بالاتر میبرن. اما علاوه بر اینا عاملای محافظت کننده وجود دارن، مثل اینکه مثلا اگه آدمی مهارت حل مسئله بدونه که چجوری باید تنظیم هیجانی بکنه، یه سری مهارتایی که حالا مهارتای زندگی هن، اگر که بدونه خب خیلی محافظت میشه از اقدام به خودکشی. این یه ویژگیه که به عنوان محافظت کننده به حساب میاد. یا اگر آدمی ارتباط قوی داشته باشه، حالا چه با خانواده، چه با جامعه، چه با دوستاش، یه ارتباط اجتماعی قوی رو بتونه بسازه و توی زندگیش داشته باشه، خب این آدم اگر که افکار خودکشی داشته باشه احتمال اقدامش کمتر میشه. اما به طور کلی اینکه چی کار باید بکنیم وقتی که حالا خودمون در معرض خطریم، خودمون افکار خودکشی داریم، یا یکی رو میبینیم که این تصویرهایی که من ساختم داره و نزدیک به اقدام به خودکشیه، خب این سوالیه که خیلی از ما توی ذهنمون میاد که چی کار باید بکنیم. توی همه کشورها تقریبا یه سری سازمانه اجتماعی هستن که اصلا مسئول این کارن، مسئول اینن که پیشگیری قدرتمندی داشته باشن و مشاوره خوبی بدن. خب توی ایران بهزیستیه و ما اولین کاری که، یعنی بهترین کاری که میتونیم بکنیم و سریعترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که زنگ بزنیم به شماره تلفن 123. 123 توی ایران تقریبا شماره تلفن اورژانس اجتماعیه، نه تنها برای این، برای یعنی اقدام به خودکشی، بلکه مثلا برای همسر آزاری، والد آزاری، کودک آزاری، چیزای دیگه هم استفاده میشه. اما خب خیلی به کار میاد و مثلا یه همچین سیستمی رو خب کانادا هم داره، مثل هلپلاین، اون خط هلپلاین. یا به یه روانشناس یا به خصوص روانپزشک مراجعه کنیم. خب این سریع ترین کارهاییه که میتونیم بکنیم و بهترین کاراست. پس اولیش اینی که توی ذهنمون باشه که به 123 زنگ بزنیم، یه مشاوره بگیریم یا یه تصویری داشته باشیم. و دومیش اینه که حالا اگر که احتمال خودکشی کمتر بود، میتونیم که وقت بگیریم یه روانپزشک یا روانشناس برای اینکه توی این فوریت ازشون کمک بگیریم. من توی این اپیزود سعی کردم که یه نگاه اجمالی نسبت به خودکشی داشته باشیم که چه چیزهایی باعث میشه که ما نزدیک بشیم به اقدام به خودکشی، چه چیزهایی ما رو محافظت میکنه و در نهایت این که چیکار میتونیم براش بکنیم. این یه تصویر خیلی کوچیکی بود، برای همین اگر دوست دارین که بیشتر راجع به خودکشی بدونین، میتونین مقاله های پیشگیری از افسردگی یا خود مقاله های خودکشی رو توی سایت انگارکی بخونین. یا اگر که دوست داشتین که کتاب مفصلی راجع به خودکشی بخونین، به خصوص توی ایران، میتونین کتاب خودکشی در ایران اکبر علیوردی‌نیا رو بخونین. کتاب تقریبا خوبی. اما در نهایت این که ممنون از این که پادکست انگارکی رو میشنوین، معرفی میکنین، بر من کامنت میذارین و شیر میکنین. این اپیزودا بر اساس سوالایی که شما توی سایت یا توی کامنت پلتفرما می نویسین تقریبا ساخته میشه، به اضافه یه کوچولو علاقه من به اون موضوع. پس اگر که هر ایده و نظر و کامنتی داشتین راجع به این که موضوع پادکست بعدی چی باشه، خب میتونین که اونو با من در میون بذارین با توی تمام تقریبا پلتفرما و از طریق راه ارتباطی که داریم.